بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله حمد، صفحه 497، سطر 13 و من تضاعیف ما ذکرناه و قررناه و یزهر ان العقد فی حمل الشیء علی نفسه من عقود الحلیات المرکبه لا من عقود الحلیات البسیطه. کلام مرحوم دوانی رو که بر علیه سید سند بود نقل کردیم و مدعی شدیم که ایشون چندین خلط رو مرتکب شده. عرض کردم که اگر بخواهیم کلام مرحوم دوانی رو ملاحظه کنیم، دو تا مطلب توش آمده که این دو مطلب رو مرحوم عقلی اشکال میکنند، یعنی در واقع دو تا اشکال بر دوانی دارند. اشکال اول این بود که مرحوم دوانی حلیات بسیطه رو بنابر مبنای سه جزئی گرفتند و بنابر مبنای دیگر دو جزئی گرفتند. و ما اشاره کردیم که حلیات بسیطه مطلقا سه جزئی هست، هیچ قضیه خالی از نسبت نمیتونید داشته باشید. چه حلیت بسیطه باشد چه حلیت مرکبه. بنابراین این که فرمود حلیت بسیطه میتواند دو جزئی باشد میتواند سه جزئی باشد، ما قبول نداریم، فقط باید سه جزئی باشه. چه توضیحش گذاشت؟ این اشکال اول ما دیروز خوندیم و بیان کردیم. اشکال دوم که امروز میخوام واردش بشیم اینه که مرحوم دوانی حمل شیء بر نفس رو از سنخ حلیات بسیطه میدانست و ما مدعی هستیم که حمل شیء بر نفس از سنخ حلیات مرکب است. این اشکال دوم ما که الان اینو میخوام توضیح بدیم. ما میخوام بیان کنیم که حمل شیء بر نفس از اقسام حلیت مرکب است، نه از اقسام حلیت بسیطه چنانچه مرحوم دوانی گمان کرد. مرحوم عقلی مثال میزنه: الوجود وجودون، الوجود وجودون. اینو میفرماد حمل شیء بر نفسه و حمل و حلیت مرکب هم هست. مثال میزنه الوجود موجودون، این حمل شیء بر نفس نیست و حلیت بسیط است. خب این دوتا مثال میزنه، یکی الوجود وجودان که حمل شیء بر نفس است و ادعا میکنه حلیت مرکب است، یکی الوجود موجودان که حمل شیء بر نفس نیست و اینو حلیت بسیطه میگیره. بعد میره سراغ مثال سوم، الموجود موجودان. خب این حالا از این جهت که محمولش موجودان حلیت بسیطه است، از این جهت که حمل شیء بر نفس و حمل شیء بر نفس از اقسام حلیت مرکبه است، این میشه حلیت مرکبه. چیکارش کنیم؟ حلیت بسیطه قرارش بدیم به اعتبار اینکه محمولش موجودانه، یا حلیت مرکبه قرارش بدیم از باب اینکه حمل شیء بر نفسه؟ چون یکی میگه که ابهام هست، اگر وراد مبهم شد فعلا بعد توضیح میده که میتونیم حلش کنیم، ابهامش رو برطرف کنیم. پس توجه کنید، الوجود وجودان حمل شیء بر نفس است و حلیت مرکبه، الوجود موجودان که محمولش موجودانه حلیت بسیط است. بعد میاد الموجود موجودان، این الموجود موجودان هر دو رو داره، هم حمل شی بر نفسه، هم محمولش موجودونه. چون حمل شی بر نفسه، خب از اقسام علیت مرکبه میشه به نظر ایشون. چون محمولش موجودانه، علیت بسیطه میشه. چی کارش کنیم؟ ایشون با لحاظ متفاوتش میکنه، میگه ببین چجوری لحاظش کردی. اگر خواستی حمل شی بر نفس بکنی، در این صورت علیتت مرکبه است. اما اگر موجود رو به عنوان یه موضوع پیش خودت لحاظ کردی، بعد حکم موجودون بهش دادی، این حسن حمل شی بر نفس نیست. تو داری شیئی رو حکم میکنی برش که موجودون، این اصلا حمل شی بر نفس نیست، نتیجتا علیت مرکبه هم نیست، فقط علیت بسیطه است. پس به یه لحاظ این علیت بسیطهش میکنی، به یه لحاظ حمل شی بر نفس و علیت مرکبش، پس اینم دیگه ابهامی نداره. بنابراین سه مثال هسته بعضیشون روشن شد. الوجود وجودان معلوم شد چیست، الوجود موجودان، و همینطور آخر سرم الموجود موجودان هم که دو حیث پیدا کرد، دو تا لحاظ پیدا کرد و دو قسم شد، یعنی به یه لحاظ شد از قسم علیت مرکبه و حمل شی بر نفس، به یه لحاظ شد از قسم علیت بسیطه. خب توجه میکنید این مطالبی که ایشون گفته ظاهرش استدلال نداره، فقط ایشون داره ادعا میکنه. اما اگر دقت کنیم میبینیم یه استدلال نهفته توش هست. ایشون اینطور معتقده، حالا این اعتقاد میگیرید، استدلال میگیرید، هر چی اسمشو میذارید، اگر چیزی رو برای چیزی ثابت کردید این میشه حمل، اگر چیزی رو برای چیزی ثابت کردید میشه حمل. حالا ببینید چی رو اثبات میکنید. اگر موجودان اثبات کردید حمل میشه حلیت بسیطه. چیزی دیگر رو اثبات کردید، هر چی بود، هم میشه علیت مرکبه. پس الوجود وجودان که اثبات موجودان نیست، اثبات وجودانه. برای وجود موجودان اثبات نمی کنید، وجود اثبات می کنید، این علیت بسیطه نیست، علیت مرکبه است. ولی در الوجود موجودان چون موجودان رو دارید اثبات می کنید، علیت بسیطه است. پس در هر حملی ثبوت شیئن لشیئنه، در هر حملی. منتها باید ببینید اون شیئی که ثابت میکنید چیست. اگه موجودونه علیت بسیط است، غیر موجودونه هر چی هست علیت مرکب است. این که گفتم هم ثبوت شیئن لشیئنه حتی در علیت بسیطه، مطلب این که خودشون دیروز گفتن. منتها ایشون اینطور گفت ثبوت شیئن رو ما قبول داریم، در علیت بسیطه ثبوت شیئن رو قبول داریم، منتها این مال هم نیست، مال خارجه. یا تو نست دیروز گفت دیگه، دیروز گفت ثبوت شیئن رو ما در مفاد حلیت بسیطه قبول داریم، منتها این مال حمل نیست، مال خارجه. یعنی به لحاظ خارج حمل اولی رو میگیم ثبوت شیئن، به لحاظ حمل، به لحاظ حمل هم اشتباه گفتم، حمل اولی حلیت بسیطه رو، حلیت به لحاظ خارج حلیت بسیطه رو میگیم ثبوت شیئن، به لحاظ حمل حلیت بسیطه رو میگیم ثبوت شیئن لشیئن. یعنی در وقتی میخوام حمل رو معنا کنیم، حلیت بسیطه رو با حلیت مرکبه رو یه جور معنا میکنیم، این ثبوت شیئن لشیئن. منطقه اون شیئی که ثابت میکنی اگر موجودان باشه حلیت بسیطه است، اگر غیر موجودان باشه حلیت مرکبه است. ولی ثبوت شیئن لشیئن در هر دو داری، به شرطی که به هم توجه کنی. اگر به خارج توجه کنید، بله در خارج حل مرکب ثبوت شیئن لشیئن است و حل بسیط در خارج ثبوت شیئن تنهاست، ثبوت شیئن لشیئن نیست. اینا دیروز توضیح دادیم، من عمدن دارم تکرار میکنم که مطالب بیشتر تو ذهنتون بمونه و راسخ بشه حرفایشون. خب این مقدار حرفو که من از خارج گفتم تطبیقش بکنم، ایشون هنوز درباره حمله شیبر ذات و حمله اولی و حمله حلیت بسیط و حلیت مرکبه بحث داره. اون بحثشو انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. یعنی بحثمون هنوز تموم نشده، ولی قسمتی از بحث رو گفتم و اون تکرار میکنم. پس اشکال دومی که ما بر مرحوم دبانی داریم اینه که شما حمله شیبر نفس رو از مصادیق و اقسام حلیت بسیطه حساب کردی، در حالی که از مصادیق و اقسام حلیت مرکب است. صفحه 497 سطر 13. و من تضاعیف ما ذکرناه و قررناه، از بین اون چه ما توضیح دادیم یه از هر دیگه استدلال نمی کنیم، یه از حرفای قبلمون روشن شده که عقد در حمله شیبر نفس از عقود و قضایای حلیه مرکب است، نه از عقود حلیات بسیطه. فاذا قلنا، اگه بگم الوجود وجودان، این حمله شیبر نفسه. اگه اینطور گفتیم حصل عقد من الحلیت المرکب، قضیه که از قسم حلیت مرکب است واقع میشه، حاصل میشه، چون الوجود وجودان درش احتمال حلیت بسیطه نیست. حلیت بسیطه اونجاست که محمولمون موجودون باشه، اینجا محمولمون موجودون نیست، وجودونه. پس حلیت حلیت بسیطه نیست بلکه مرکب است. اما اذا قلنا الوجود موجودون فهو و عقد من الحلیت البسیطه، قضیه است از قضایای حلیه بسیط. این روشنه. حالا در الموجود و موجودون چه کنیم؟ دو تا مثال زد، حکمشون روشن کرد، ولی مثال سوم حکمش روشن نیست. میگه و این اشکل علیک الامر فی قولی که الموجود موجودان، اگه در الموجود موجودان اشکال پیش آمد، نتونستی تشخیص بدی که حمل حلیت بسیطه است یا حمل حلیت مرکب است، ولم تکن تقدر علی اجراء ما بسطناه فی، نتونستی اجرا کنی اون چرا که ما تفصیل دادیم فی، یعنی در این مثال، در این قولت الموجود موجودون، در این قولت نتونستی اجرا کنی حرفای گذشته ما و توضیحات گذشته ما رو. بسطنا در اینجا به معنای بسط دادیم، توضیح دادیم. و کنت زائما، و گمان میکردی که این قولتو از حلیات بسیطه است، و در این حال یافتی که این حلیت بسیطه از مفهوم واحد درست شد، و نتیجه خواستی بگیری که پس اونجا که مفهوم واحده حمل شیبر نفسه میتونه حلیه بسیطه باشد، فعلا بدان اینطور نیست، حلیه بسیطه نیست، این حلیه مرکبه است. بله در یک لحاظ حلیه بسیط است، فعلا که این قول ممکن است قصد شود به این قول اینطور، حمل شی یعنی موجود علی نفسه. این یک لحاظ که بگیم داریم موجود رو بر خودش حمل میکنیم، و ممکن است قصد شود به، یعنی به این قول، ان الموجود که ما موضوع قرارش دادیم، یعنی مفهومی که جعل موضوعا للعقد، این مفهوم موجودون فی الخارج و متحققون. شاید اینطوری بخواهی کنی بگی اینی که من الان لحاظش کردم به عنوان موضوع و به عنوان الموجود، اینو ملاحظه میکنم اینو تو خارج هست، این مفهومی که الان من تو ذهنم آوردم میابم که در خارج حاصل هست. خب این دوتا قصد رو و این دوتا لحاظ رو نسبت به این قول میتونی داشته باشی. فهو به این قول تو علل قصد الاول از قبیل حمل شیبر نفس است و نتیجتا از حلیات مرکبه به حساب میاد، اما علل قصد ثانی بنابر لحاظ دوم لیسه یکون من حمل شیبر نفس، حمل شیبر نفس نیست، چون شما نمیخوای موجود و بر موجود هم کنی، میخوای حکم کنی به این که اون مفهومی که در ذهنم گرفتم و موضوع قرارش دادم این موجودن در خارج. بنابراین بنابر قصد ثانی لیسه یکون این قول تو از حمل شی بر نفس و نه هم از حلیات مرکبه، بلکه از حلیات بسیطه است، چون حکم کردی به موجودیت موضوع. اونجا که حکم میکنی به موجودیت موضوع میشه حمل حل بسیطه. خب تموم شد. یعنی حل بسیطه عبارت است از مفهوم وجود به طور مطلق و حل مرکبه عبارت است از مفهوم وجود مقید یا موجود خاص. اگه کسی اینطوری بگه اون وقت حل وجود وجودان میشه حل بسیطه.
و در نتیجه میگه همیشه بر نفس تو بعضی از مسادی حل بسیطه است، تو بعضی از مسادی حل مرکب.
اگه مبنا عوض بشه بله.
بعد این یه مطلب من در دوم هم حالا رفت داره ولی تو رفتش خیلی بعیده. اینشون که میاد اینجا میگه الوجود الموجود موجودون، دو تا نگاه بشه کنی به یه اعتبار حل بسیط است به یه اعتبار حل مرکب است، به یه عبارت دیگه داره از این حالا قاعده نه این قضیه مشهوری که فلسفه میگن لولت نیستی یا لبتنه فلسفه استفاده میکنه. حالا سوال ما اینه واقعا اگه فلسفه میخواد به ما واقعیت رو بفهمونه و واقعیت هم یه چیزه دیگه معنا نداره ما بیایم اعتبار بر اساس اعتبار نگاه به دیگر بیان یه جورایی ما داریم به سوفسطائی ها نزدیک میشیم. سوفسطائی ها میگفتن میزان خارج ذهن انسان، یعنی ذهن من هرچی فهمید خارج هم همین. خب تبعیت کردن از این اعتبار اینا ما رو به سوفسطائی بودن نمیرسونه.
نه ببینید اگر واقعیت یکی باشد و با لحاظ عوض نشه حق با شماست، اما اگه واقعیت طوری باشه با لحاظ عوض باشه، یعنی واقعا واقع تعامل دو مطلب رو داره و چون این قضیه ایستیم در ظرف انعقاد ذهنه به ذهن من اجازه داده میشه که من این قضیه رو لحاظ کنم. ولی یه وقت واقعیت خارجیه، ذهن من اگه بخواد دخالت کنه واقعیت نمیتونه تغییر بده. ولی نه، یه وقتی واقعیتیست در ذهن من تکبون پیدا میکنه، مثل قضیه اصلا تو ذهن من تکبون پیدا میکنه، بستگی داره به این که من چجوری این قضیه تکوینش کرد، تکبونش دادم، موجودش کردم. یه وقت اینطوری این قدر از هم میشه. نمیخوام حکم کنم به این که این وجود موجوده، میخوام بگم الموجود موجوده، نمیخوام بگم موجود موجوده، میخوام بگم الموجود موجودون، فقط حمله شه بر نفس کنه. خب این قضیه است که در اختیار منه، یعنی واقعیتش دست منه، یه چیز خارجی نیست که از اختیار من بیرون باشه. سوفسطائی تو واقعی که از اختیارش بیرونه میگه ذهن تصرف میکنه و هر چی ذهن گفت همون درسته. ولی ما که اینو نگفتیم، ما میگیم اونجایی که در حیطه ذهن منه و سازنده این عمل ذهن منه، در اونجا ذهن من دو جور میتونه تصور کنه، با فلان تصور اینجوری منعقد میشه قضیه، با اون تصور اونجوری منعقد میشه و هر دو حالت هم درست. توجه کنیم ما در واقعیتی که بیرون از ذهنمونه تصرف نکردیم، در واقعیتی که ذهنمون داره میسازه داریم تصرف میکنیم و به ما اجازه داده شده که ذهن اینطوری متوجهش کنیم که قضیه اینجوری بسازه یا با اون صورت دیگه متوجهش کنیم تا قضیه رو اونچنانی بسازه. دو جور قضیه هست که ذهن میتونه بسازه، هر دوام در اختیار خودشه، هر دوام درسته، هر کدام رو ساخت حکمش میده.
این مسئله ذهنیه، ولی اون مسئله که فلسفه مطرح کردن که مسئله خارجیه.
کجا؟
همین که میگن دولت نیست یا دولت طلعت فلسفه. فلسفه واسه خارجه دیگه، فلسفه حالا این بس مثلا ممکنه کسی ملاقاتش کنه.
حالا بالاتر از این از کنم، شما میگید دولت نیست یا دولت طلعت فلسفه، اونا گفتن لولا رسیت لبطلت الحقائق، که حق قید فلسفه را نگفتن، چون فلسفه گاهی با مسئله ذهنی هم کار داره، حقائق دیگه خارجی هست که یعنی بدتر هم میشه. شما سوالتون قوی تر میشه، اشکالتون وارد تر میشه. اگر حیثیت نبود، حیثیت نبودن حقایق باطل میشدن. خب بله درسته، حیثیتی که ذهن من میسازه یا حیثیت و جهتی که در این حقیقت هست و ذهن من کشف میکنه کدامشه؟ اگر حیثیت رو ذهن بسازه که به درد خودش میخوره. مراد از حیثیتی که هست، حیثیت هاییست که در حقایق وجود دارن، ذهن من کشفشون میکنه. این حقیقت داره حیثیت های مختلفیست، ذهن من میتونه او رو به این حیثیت ملاحظه کنه، میتونه به این حیثیت. بلا حیثیت ساختگی در مورد خدا مشکل نداره. حالا شما در مورد خدا معتقدید که اصلا حیثیتی وجود نداره جز حیثیت ذات. حالا حیثیت ساختگی من باشه چه عیبی داره؟ من برای خدا حیثیت بسازم، هیچ چیزی هم در ذات خدا راه ندم، اشکالی نداره. اینجا حیثیت ذات خدا رو عوض نمی‌کنه. این که ما میگیم خداوند داره حیثیت نیست و به حیثیت مختلف نمیشه ملاحظه کرد، یعنی حیثیت خارجی. اون حیثیتی هم که میتونن به حقایق قید بزنن، به حقایق رو مختلف کنن، اونا حیثیت خارجی هست. حیثیتیست که در خود جسم، در خود شی هست، منتها این کشف نشده. ذهن من دقت میکنه، کشفش میکنه، اخراجش میکنه، میگه این واقعیت رو یه بار با این حیثیت ببین که دارد، یه بارم با اون حیثیت ببین که دارد، نه با حیثیتی که من میسازم. بنابراین این لولای حیثیت ربطی به حیثیت ساخته ذهن نداره، اونم حیثیت خارجیه، منتها ذهن کشفش کرده. ول قول الفاصل، مرحوم آقا علی در اینجا میره سراغ حمل اولی و حمل شایع، همچنین سراغ حل بسیطه و حل مرکب. یه بحث جالبیه، حالا قبولش کنیم نکنیم یه مطلب دیگه است، ولی بس خیلی خوبه. اینا رو با هم داره مقایسه میکنه، هم حمل اولی و شایع رو داره ملاحظه میکنه، هم حل بسیط و مرکب رو داره ملاحظه میکنه. ابتدا حل بسیط رو معنا میکنه، بعد حل مرکب رو. حل بسیطه رو از قبیل حمل شایع میگیره، حمل اولی قرارش نمیده. حل مرکبه رو به سه قسم تقسیم میکنه، یکی حمل شایع، یکی حمل اولی، یکی حمل شیء بر نفس. کلا حمل شیء بر نفس از کدوم قبیل میشه؟ قبلا گفتم از قبیل حمل اولی میشه، ولی خب حمل اولیه خاصیه، لذا اسم جدا حسابش میکنه، ملغش نمیکنه به حمل اولی. میگه که حمل حلیت مرکبه سه قسم میشه، یا حمل شایع یا حمل اولیه. خب حمل اولی شامل حمل شیء بر نفس میشه، ولی ایشون حمل شیء بر نفس جدا ذکرش میکنه تا اینکه بهش اهمیت بیشتری داده شده باشه. میگه حمل حلیت مرکبه سه قسمه، شایع اولی، حمل شیء بر نفس. پس اینطور شد، ابتدا حمل که حل بسیطه است توضیح میده و ملحقش میکنه به حمل شایع، بعد وارد حملی که حلیت مرکبه است میشه، اونو به سه قسم تقسیم میکنه، که این ظاهرا نیاز به توضیح زیادی نداره. فقط توجه داشته باشید که اگر ما چیزی رو برای مصداقش ثابت کردیم حمل شایعه، چون اون چیز با مثلا خودش اتحاد وجودی داره، اتحاد مفهومی نداره، اتحاد وجودی داره. چون اتحاد وجودی داره پس حمل شایعه. ما در حلیت وسیطی چیکار میکنیم؟ میگیم الانسان موجودون، موجودون رو عام میگیریم، انسان یکی از مصادیقش میشه. از شجر موجودون، همینطور ال وجود موجودن، این هم همینطوره. موجود رو آم میگیریم، یکی از مصادیقش میشه خود وجود. پس ال وجود موجودن، ال انسان موجودن، همه اینا حمله شایعند، ولو حمله حلیه بسیطه هم هستن، ولو حلیه بسیطه هست ولی شایع هم هست. حلیه بسیطه هست چون محمولش موجودنه، شایع است، چون برای این محمول داره برای مصداق ثابت میشه. این در حل بسیطه. در حل مرکب هم که ایشون را بعدن بحث میکنه وقتی سمج میکنه، والقول الفاصل، یعنی قولی که بین حق و باطل فاصله میندازه و حق را از باطل جدا میکنه، این است که حلیات بسیطه این نماهی از اقسام حمل بسیط هست. حمل بسیط چیست؟ الذی یتصور فی عقد محموله الوجود، اونی که در عقد المحمولش وجود میبینید، یعنی محمولش موجودونه و مفادش در خارج، مفادش به لحاظ خارج. قبلا گفتیم مفاد قضیه همون ما یحکا عنه قضیه است. در یک صفحه قبل، درست در صفحه 497 سطر اول اینطور گفتیم فهوان مفاد الحمل بر عقد، توی خطی تیره گذاشتیم و هوه به اینهی ما یحکا عنه به، مفاد رو محکی قرار دادیم، مفاد رو با محکی یکی گرفتیم. خب حالا اینجا میگم مفاد قضیه بسیطه، مفاد عقد بسیط، یعنی خارجش، یعنی محکیش، نفس و تقرر شی و تجوهرهی، نفس و تقرر شیعه و تجوهرهی، بله تقرر نفسشه، درست من اشتباه خوندم، و مفادهو تقرر نفسشه و تجوهرهو. مفاد یعنی معنای این قضیه به لحاظ خارج اینه که ثبوتشه، یعنی در ذهن ثبوتش این لشیعه نه، اما در خارج ثبوتشه، یعنی تقرر خود شیع است، نه تقرر چیزی برای شیع، تجاهر خود شیع است، نه تجاهر و تزبط شیعی برای این شیع. تجاهر در اینجا معنی تزبطی، یعنی ذات پیدا کردن، خود شیع ذات پیدا میکنه، یعنی وجود پیدا میکنه. و هو یعنی این عقدی که اسمشو گذاشتیم حلیه بسیطه، من اقسام الحمل شایع المتعارف، از اقسام حمل شایع، که حمل شایع و حمل متعارف هم میگیم. این درباره حلیه بسیطه بود. بله قبلا جلسه دیروز بود دیگه، دیروز خوندیم که حلیه بسیطه رو میگفتش که تمام اجزایش بسیطن. بسیطن یعنی چی؟ یعنی مراکب با چیزی نشده. اینطور نیست که مفهوم خودش باشد و قیدی، بلکه فقط مفهوم خودشه. خود اینجا شما قید ندارید. الوجود و موجودون کدوم جزش مقیده؟ مفهوم خودشو دارید، مفهوم وجود دارید، مفهوم موجودون هم دارید دیگه، کنار موجودون چیزی ندارید، در خلاف الفلک و متحرکون که مفهوم متحرکون رو داشتید، قید موجودون هم میابرید، الفلک و موجودون متحرکن، دو تی چیز میابردید، در اینجا دوتا نیابردید که عقد باشه عیب نداره. ما موضوعمون همیشه عقد الوز داریم، در محمولمون عقد الهم داریم، اون مهم نیست. مهم اینه که توی این هم یا توی وز شما ترکیبی درست کردین یا نکرد، ترکیب درست نمی کنید. یعنی اینطور نمیگید الانسان موجودن، اینطور نمیشه الانسان موجودن موجودن، مثل الفلک موجودن متحرکن. در فلک میگی الفلک متحرکن، میگید موجودن متحرکن، در موجودن نمیگید موجودن موجودن، قید اینطوری نمیگید. ولی عقد الوز و عقد الهم که همه جده سه قضیه شعنش اینه که عقد الوز و عقد الهم داشته باشه. منتها شما در وقتی که میگید الوجود موجودون یا الانسان وجودون موجودون، نمیگید الانسان موجودون موجودن، ولی الفلک متحر موجودون متحرکن، یعنی قید نمیارید در حلیه بسیطه، مقید نمی کنید اون محمولتونو به چیزی، در حالی که در حلیه مرکبه محمولتونو مقید کنید به متحرک بودن. الفلک ها موجودون، محمولتون موجودانه، مقیدش میکنید به متحرکه. اینجا این کار نمی کنید تو الانسان و موجودان، چون محمولتون موجودانه به هیچ هم مقیدش نمی کنید. اما در انسان، در فلک متحرکان، معمولتون متحرکانه، بعد عوضش میکنید، معمولتون میشه موجودون. وقتی معمول شد موجودون، قید میارید مرکبش میکنید با متحرکه. توجه شد؟ حالا اگه عقد الهم گرفتید، عرض کردیم میتونید قید رو برای موضوع بیارید، قید رو میتونید برای معمول بیارید. قید رو برای معمول آوردید، میبینید که در حلیه مرکبه تونستید، در حلیه وسیطه دیگه نمیتونید، زیدی نمیاد چون. پس در حلیه وسیطه اطراف قضایا، یعنی موضوع معمول وسیطه. اون مقید بودن مال حلیه مرکبه است، دیروزم گفتیم. و اما الحلیات المرکبه فلیست هم هست رفی قسم واحد من هم، یک نوع هم نیست، سه قسم که الان بیان میکنه. فقط یکون العقد حلیا مرکبا و هو من الحمل شایع، این قسم اول. دوم، یکون حلیا مرکبا و هو من الحمل الاولی. سوم، یکون حلیا مرکبا و هو من الحمل شایع نفسه. در هر سه حلیا مرکب رو میاره ها، در یکی حمل شایع رو میگه، در یکی حمل اولی ذاتی رو میگه، در یکی هم حمل شایع بر نفس رو میگه. پس معلوم میشه حلیه مرکبه در هر سه قسم حاصل است، ولی خب سه قسمه فقط یکون. اما حلیه مرکبه یک قسم نیست بلکه چند قسمه. فقط یکون العقدو، یعنی قضیه حلیه مرکبن در حالی که هوا من الحمل شایع، مثل انیقال العقلو مرب بین لماد مینه. اینجا ملاحظه کنید، اثبات کردیم چیزی رو برای چیزی، مرب بین لمادونه رو ثابت کنید برای عقل. پس و مرب بین لمادونه هم وجود نیست، چیز دیگه است. پس حل میشه هر مرکب. حمل شایع هم هست، مرب بین لمادونه یه عنوان عامه، یکی از مصادیقش عقله. پس حمل شایع هم هست، عقل تربیت کننده مادونشه، پرورش دهنده مادونشه. خب الان ملاحظه کردید که هم حل مرکبه هم حمل شایع، این قسم اول. قسم دوم، فقط یکون و حلی یا مرکبن در حالی که هم الامر اولی ذاتی. قضیه حلی مرکبه است، ولی در این حال حملش هم حمل اولی ذاتی. مثال میزنه الانسان حیوان ناطق، الانسان حیوان ناطق، انسان میشه مبتدا، میشه موضوع، حیوان ناطق میشه محمول، حلیت مرکبه است، ولی در این حال قضیه حمل اولیه. قید میکنه، میگه که اگر بخواهی این الانسان حیوان ناطق رو تعریف قرار بدی، یعنی الانسان رو معرف بگیری، حیوان ناطق رو معرف بگیری، اصلا خبر نیست، اصلا قضیه خبریه نیست، یه انشاءه و از بحث ما بیرونه. انشاءه در صورت اخبار از بحث ما بیرونه. ما دنبال اون هستیم که واقعا اخبار باشه. چه اخباره؟ وقتی انسان بشه موضوع، حیوان ناطق بشه محمود، نه انسان بشه معرف، حیوان ناطق بشه معرف.
انشاء
مفرد میشه، انشاء در حالی که مفرد بگیره
انشاء،
بله؟
معرف بگیریم انشاء میشه،
انشاء نمیشه خبر هم بگیریم، ولی چی؟ خبر هم نیست، مفرد، یعنی اصلا مرتب نیست که انشاء باشد یا خبر باشد، بلکه مفرد.
خب دیگر شما میفرمون مفرد، ایشون میگه انشاء در صورت اخبار. نهایتا
میشه مرکب نامزد، میشه مفرد.
انشاء در صورت اخبار یعنی اینکه شما دارید انشاء تعریف میکنید، انشاء میکنید، نه اینکه خبر بدید. نمیگید الانسان حیوان ناطق، یه وقت دارین خبر میدین به طرف مقابلتون، میگید انسان حیوان ناطقه، دارین خبر میدید که او رو آگاه کنید. یه وقت نه، خبر نمیخواد بدید، دارین تعریف میکنید. تعریف خبر دادن نیست، یه چیزی ایجاد کردن در ذهن مخاطبه. در ذهن مخاطب شما میخواین چیزی رو ایجاد کنید، یعنی چیزی رو که اون نمیدونه میخواین تو ذهنش ایجاد کنید بدون این که خبر باشه. انشاء به این معنی ازا لم یقصد بهی، یعنی به این الانسان حیوان ناطق، تعریف انسان و تهدید انسان، تهدید همون از مرادف بر تعریف، حتی یلزم، که قصد تعریف نمی کنی تا لازم بیاد که این قول تو که گفتی الانسان حیوان ناطق انشای در صورت اخبار باشه، بلکه اخباره، واقعا قصد خبر بش میکنی، میشه خبر. اون وقت هم حمل اولیه و هم این که حله مرکبه است. این دو قسم برای حله مرکبه بود. سوم، وقد یکون اون عقد حلی مرکبن ایزن، ایزن یعنی همون توی که دو قسم قبلا حلی مرکب بودن، ولی حبم این حمله شیعه علی نفسه هست، در حالی که حله مرکبه حمله شیعه بر نفس هم هست. خب حمله شیعه بر نفس یه وجه معقول داشت که ما توضیح دادیم، یه وجه غیر معقول داشت که سید طرفدارش بود. ایشون میفهمد علی سبیل المتصبر، حمله شیعه بر نفسی که من میگم علی سبیل متصبر یعنی اونطوری که تصور میشد و تصورش هم درست بود، اونطوری که معقول بود، نه اونطوری که سید میگفت. ولی اونی که ما اصلا قبولش نداریم که بعد بحث کنیم آیا جزء حل مرکب یا حل وسیطه. ما اونی که قبول داریم داریم میگیم که حل مرکبه، علی سبیل المتصبر یعنی حمل شیء بر نفس و اون نحوی که متصبر است و معقول است و ما قبولش داریم. الذی بیان لک سابقا، همون سبیلی که قبلا برات بیان کردیم، نه سبیلی که مرحوم سید رفت. ففهم ذلک ولا تتبع سبیل الذین لا یعلمون. حالا لا یعلمون توهین نیسته، کسی که اشتباه رفته معلومه لا یعلمونه. به شاجرتن و محاکمتن بمونه و جلسه بره. بله، حالا بالاخره شما هم دارین تصرف میکنید دیگه. من انشا رو به معنای گرفتم، شما هم دارین در انشا تصرف میکنید، فرق نمیکنه. تونستین درستش کنید جوری دیگه درستش کنید. انشا رو
از معنای تصور نیست، نه از
معنای. حالا انشا رو شما میفهمید تصوره، پس منظور در اینجا از انشا تصور است و از اخبار تصدیق است. این شما میفهمید، شاید درست باشه، نمیگم مردود، نمیگم مردودی. شما اینطوری دارین تصرف میکنید در عبادتیشون، من نمیتونم تصرف کردم.